ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، خداوند انشاءالله همه ما رو جزء منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما رو به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلوات بلندی خط بفرد. اسلام دینی نیست که فقط به امور شرعی و عبادی بپردازه و پیشوایان دینی ما برخلاف اون چه که برخی معتقدن اعلم و الگو هستن، فقط در امور عبادی در تمامی ابعاد زندگی بشر و در تمامی امور و سطوح زندگی به عنوان یک الگو، به عنوان یک سرلوحه و سرمشق معرفی و شناخته شدن. دین اسلام در همه امور و آداب انسانی بر مبنای آیات قرآن بهترین راهکارها و بهترین نظرات رو به بشر ارائه کرده، چون دین در لغت به معنی روش زندگی است. کسی که دیندار شد، آداب و روش زندگی کردن در این عالم رو یاد میگیره تا از نعمات و مواهب الهی به نحو احسن بهره ببره و استفاده کنه. لذا در یکی از مواردی که اسلام وارد شده و دستوراتی رو به پیروانش ارائه کرده در باب زندگی اجتماعی است، این که مسلمین در کنار هم چه دستوراتی و چه قواعدی رو رعایت کنن تا در امنیت و آرامش با الفت و مهربانی در کنار هم زندگی کنن. یکی از دستوراتی که اسلام در باب زندگی اجتماعی به مسلمین میده، هرگز از هر گونه فریاد زدن و سر و صدا کردن بی مورد در ملأ عام هست. اینکه کسی با فریادش بخواهد آرامش و آسایش دیگران رو سلب کنه و جامعه رو ملتهب کنه، اونقدر این حرکت از نظر اسلام منفور هست که در صدر اسلام وقتی مردم هنوز خلق و خوی جاهلیت داشتن می آمدن پشت در خانه پیغمبر خدا و بی ادبانه فریاد می کردن، رسول خدا رو مورد خطاب قرار می دادن، بلا فاصله آیه نازل شد: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینهایی که فریاد میکنن و بی ادبان تو رو مورد خطاب قرار میدن اکثرشون از عقل و شعور اجتماعی بی بهره هستند. اما همین قرآن و همین اسلام که با فریاد زدن و ایجاد ناهنجاری مخالف هست در یک مورد نه تنها با فریاد زدن مخالف نیست بلکه دستور به فریاد زدن و اعلام عمومی میکنه و اون هم در موردی که زن و یا مرد مسلمانی مورد ظلم و تعدی قرار بگیره. لا يحب الله الجهر بالجهر من سوء بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. در یک مورد اگر مرد و یا زن مسلمانی مورد ظلم قرار گرفت این مجوز صادر شده که با فریاد زدنش و اعلام ظلم دیگران رو برای یاری دعوت کنه و به هر طریق ممکنی مقابل ظالم بگیسته. نقطه مقابلش هم به پیروانش و به مسلمین دستور میده که نسبت به این فریاد بی تفاوت نباشید. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اون کسی که شنید فریاد مظلوم و مظلومه رو الا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، از دایره اسلام خارج. چرا؟ چون مسلمانی فقط محدود به نماز و روزه نیست. یکی از آداب مسلمانی بی تفاوت نبودنه، احساس مسئولیت کردنه در برابر ظلمی که در جامعه رخ میده، ایستادن و مقابله با ستمگره. لذا پیغمبر خدا هم در فرمایشاتشون هم در سیره و روششون این مقابله با ظلم رو به مسلمین یاد میدن. این شخصی از انصار آمد محضر پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله یه همسایه‌ای دارم که به واسطه یه آزار و اذیتش به سطوح اومدم، تو خونه خودمم اما هیچ آسایشی هیچ آرامشی ندارم. حضرت فرمودن بسیار. یکی از اصحاب فرمودن وقتی میری سمت خانه در خانه این همسایه انصاری رو هم بزن و بگو پیغمبر خدا سفارش و تأکید بر مراعات حق همسایه کرده. صلوات خدا فرمود. که امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید یک شب پیغمبر خدا اونقدر از حقوق همسایه برای من گفت، من گمان کردم همسایه از همسایه ارث میبره. فردا آمد محضر پیغمبر خدا، یا رسول الله این سفارش به جای اینکه اثر مثبت بگذاره بدتر شده، اذیتش رو بیشتر کرد. دفعه دوم رسول گرامی اسلام به سلمانی ابوذری فرمودن برو از جانب من سلام برسون، بگو پیغمبر خدا فرمود حقوق همسایت رو رعایت کن. باز هم اعتنا نکرد. بار سوم همینطور. دفعه چهارم که این انصاری برای شکایت محضر پیغمبر خدا آمد، حضرت از طریق تحریک عواطف عمومی بیاریش کرد. فرمود فردا جمعه است، به واسطه حضور مردم در مسجد رفت آمد جلوی در خانه زیاده، اسباب و اساسیت رو جمع کن، بریز مقابل خانه، زن و بچت هم بنشون دورش. مردم که رد شدن از حالت سوال کردن، شکایت این همسایه رو به مردم بکن. صبح جمعه اسباب و اساسیش رو جمع کرد، ریخ وسط کوچه، خودش با اهلش هم نشستن دورش. مردم رد می شدن، نگاه می کردن، اومدن جلو گفتن آقا خونه نداری؟ گفت چرا، این خونمه. مرد حسابی، پس چرا زن و بچه تو آواره کردی؟ چرا اسباب تو وسط کوچه ریختی؟ گفت از دست این همسایه‌ام به ستون اومدم، شب و روزم رو یکی کرده، پیغمبر خدا هم هرچی سفارش کرده، پیغام فرستاده، هیچ اثری نداره. وقتی مردم دیدن یک همسایه ظالم میتونه مردی رو با زن و بچهش آواره کنه، خونشون به جوش اومد، آمدن در خانه این ستمگر رو زدن، اومد سینه سپر کنه، دید یه نفر، دو نفر، ده نفر نیستن، همه آمدن و مقابلش ایستادن. وقتی همه مردم با این ظلم مقابله کردن و ظالم با این مردم مواجه شد، عقب نشینی کرد و منکوب شد، دست از ظلم کشید، از همسایش عذرخواهی و طلب حلالیت کرد، دوباره آرامش به خانه این انصاری برگشت. پیغمبر خدا یاد داد که تحت هر شرایطی ولو به واسطه استمداد از دیگران مقابل ظالم نباید سکوت کرد و به هر طریق ممکنی باید در برابر ظلم و ظالم ایستاد. هم قرآن مجوزش رو صادر کرده و هم پیغمبر خدا بر اون سفارش و تأکید فرموده. این دقیقا همون کاریست که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رسول گرامی اسلام انجام داده. اهل بیتی که بعد از پیغمبر خدا با دو غصب مهم روبرو شدن و صدیقه طاهره ای که به جای سکوت و گفتن این جمله معروفی که راضی هستیم به رضای خدا، حوالتون کردیم فردای قیامت، حالا که عموم مردم با علی مخالفن، ما هم راضی به رضای جمعیم، یک نفر بود. اما در برابر این ظلم و ستمی که در طول تاریخ به تمام مسلمین روا داشته شد، سکوت نکرد، بلکه با همه وجودش به مقابله با ظالمین و غاصبین پرداخته. صحرای صدیقه سلام الله علیها نهضتی کوتاه اما پر ثمر رو شکل میده، نهضتی که از دو بخش مهم تشکیل شده. بحث مشروحی است، فقط اشاره میکنم یک آسیب شناسی کرده. این که به چه علت جامعه دینی پس از پیامبر خدا به این انحطاط و به این ورطه سقوط کشیده میشه. مردمی که تا دیروز پشت سر پیغمبر نماز خوندن، صحابه اون حضرت عنوان گرفتن، بعضن پیغمبر خدا در حقشون فرمایشاتی داره، در جنگ ها حاضر شدن، حالا بلا فاصله بعد از پیغمبر خدا ارتد الناس از اون مسیر حق و درستی که ترسیم شده خارج شد. چه عواملی یک جامعه دینی رو به سقوط میکشن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، در گفتگویی که با زنان مهاجر انصار داره، و در ملاقاتهای شبانش به این عوامل پرداخته و این آسیب شناسی مهم رو برای جامعه دینی انجام داده. این آسیب شناسی برای ما حائز اهمیت هست، چون همین آسیب ها سالها بعد کربلا رو شکل میده و در احادیث و روایات پیرامون آخر الزمان و دوران غیبت هم همین آسیب ها و همین آفت ها مطرحه. یعنی در طول تاریخ هر جامعه ای که مبتلا به این آسیب و آفت بشه دچار بحرانه. دومین بخش نهضت فاطمی هم افشاگری است. زهرای صدیقه سلام الله علیها میتونه توی خونش بشینه و گریه کنه، اما میاد مسجد و کنار قبر رسول خدا اشک میریزد. وقتی هم مردم از این گریه شکایت میکنن گریه قطع نمیشه، بلکه میاد احد کنار قبر حمزه سید الشهدا گریه میکنه و اشک میریزه، چون گریه زهرای صدیقه یک گریه عاطفی و احساسی نیست، یک گریه زنانه نیست، گریه دلسوزانه و مادرانه است، گریه برای بیدار کردن از غفلت و آگاه کردن امت است. مادری که میبیند فرزندش لبه پرتگاه و در حال سقوطه چه میکنه؟ میسته نگاش میکنه، قربون صدقش میره، یا فریاد میزنه، از دیگران طلب یاری میکنه، آخر سر که کاری از دستش بر نیاد گریه میکنه. دختر پیغمبر وقتی این بحران و فتنه عظیم در جامعه اسلامی رخ میده با همه وجودش سعی در آگاه کردن مردم، خطبه میخواند، با آیات و استدلال هایی که میاره حقانیتش رو ثابت کن. لذا رو به انصار کرد، فرمود ما هذه القنیزه فی حقی، شما که میدانید حق با زهرای صدیق است چرا سکوت کرد؟ زنان مدینه به عیادتش میان، کیفه اصبحت من علتک یا بنت رسول الله، یک احوال پرسی کردن. زهرای صدیقه هم میتونه یک جواب کلیشه‌ای بده، الحمدلله بهترم، درد دارم. اما فاطمه زهرا در پاسخ به این سوال یک فرصت برای ایراد خطبه ایجاد میکنه تا مردم رو آگاه کند، اصبحت والله عائفتن لدنیا کن، صبح کردم در حالی که از دنیای شما بیزارم، نه نفس دنیا، دنیای شمایی که حق رو میبینید و میشناسید و سمت باطل رفتید، دنیای شمایی که حاضرید به خاطر به دست آوردنش سیلی به صورت دختر پیغمبرتون بزنید، دنیای شمایی که علی بر حق رو کنار گذاشتید و نالایق های مثل عمر و ابو بکر رأس کار آورد، از این دنیا بیزارم، نه نفس دنیا. زهرای صدیقه سلام الله علیها گریه می کند تا حداقل با این اشک چشمش مردم رو به خودشون بیاره. یک نفر سوال کنه دختر پیغمبر چه شده که این طور شبان روز گریه میکنه؟ اما یک نفر این سوال رو از بیبی نمیپرسه. محمود ابن لبید میگه از کنار قبرستان احد عبور میکردم، صدای گریه حزینی رو شنیدم که نزدیک بود بند دلم پاره بشه. صبر کردم ببینم صاحب این گریه چه کسی است. نزدیک غروب دیدم صدیقه طاهره سلام الله علیها دست آقازاده هاش گرفته از قبرستان احد بیرون میاد. رفتم جلو سلام کردم، عرض کردم بیلی چه شده؟ چرا اینطور گریه میکنید؟ فرمود محمود، زهرا سلام الله علیها گریه میکند برای دو مسئله مهم. یک، فقدان و از دست دادن پدری مثل رسول خدا، و دوم انحرافی که در میان امت اسلام ایجاد شد. مردم این که گمان کردن این روز هم این حرفا رو میزنن، دعوا سر خلافت و دنیاست. مردم این که گمان کردن با کنار رفتن امیرالمؤمنین و آمدن اینها بر رأس کار، اهل بیتن که متضرر شدن و این امیر المؤمنین است که دوچار زیان شده، در حالی که نفهمیدن اگر زمامدار یک جامعه و حاکم بر مردم فاسد شد، جاهل شد، این ضرر و زیان برای تمام امت است. شما جدای از هر تعصبی به یک انسان آزاد و آزاداندیش بگید ما بر مبنای تاریخ دو نفر رو برای شما وصف کنیم، ببینید اینها قابل قیاس هستن یا نه، اصلا میانشون سنخیتی وجود داره که بخواهیم قیاس کنیم یا نه. یک نفر 3 روز بعد از خلافت بناحقش، یک پیرزنی اساسنان آمده سؤال شرعی ساده میپرسه و نمیتونه پاسخ بده، فریاد میزنه عقیلونی عقیلونی لستو به خیر کن، منو رها کنید، رها کنید که بهتر از شما نیستم. و یا عمر ابن خطابی که فریاد جهل میزند کل الناس افقه من عمر حتی رباط الحجار، 70 یا 72 بار به نقل خود اهل سنت لولا علی لحلک عمر. یک طرف اینها و یک طرف شخصیت عظیم الشأنی که و اشار بیده الشبر اشار بیده الى صدره الشریف والله ان هنا لعلما جم. این امیر المؤمنین کنار بره و اینها رأس کار بیان، چه کسی متضرر است؟ اهل بیت و یا امت اسلام؟ که زهرای صدیقه فرمود محمود ابن لبی، این خشت کجی رو که امروز بنا گذاشتن و انحرافی که ایجاد کردن باقی خواهد ماند و این خشت کج خواهد رفت تا وقتی که فرزندم آخرین حجت خدا ظهور کند. و جلوی این انحراف و اذلال رو بگیرد. این تفرقه و چند دستگی امروز، اتلاف نفوس، بدعتها، تعریف های بناحق و نادرست از دین، در تمامی عالم به واسطه انحرافی است که روز اول گذاشته شد. و گریه زهرای صدیقه نه برای فدک و نه برای حکومت است، گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امروز ماست، برای این ظلم و ستم و انحرافی است که در میان امت واحده اسلام قرار داده شد. زهرای صدیقه‌ای که گریه کرد تا با این اشکش ظلم ظالمین و حقانیت اهل بیت رو به اثبات برساند. السلام عليك أيتها الصديرة الشهيدة، السلام عليك يا فاطمة الزهراء. تا سایه آن خسرو خوبان به سرم بود، چه سوخته از آتش غم بال و پرم بردن و سیلی زدن و سین شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم از فز قم مادر و فرزند بپرسید کشاند قتل من و مرگ پسرم بود. یک بار فشار در و دیوار مرا کش، بنفذ به خدا باعث قتل دیگرم بود. هرچه می کنن دست بیبی از امیر المومنین جدا نمیشین، این دستیست که پیغمبر خدا بوسید. امر عمر قنفذن ان یضربها بسوسه تانان جیب دستور داد نفقت قنفذ ضربها مغیرب ضربها خالد ابن ولید، همه دور دختر پیغمبر خدا رو گرفتن. قنفذ از رای از آن لحظه که آمد میزد تازه میشد نفس را و مجدد میزد. وای از دست مغیره چقدر بد میزد، اونقدر روی دست و بازو زدن که مثل دم رو جیم. مرحوم علامه مجلسی می فرماید مصیبت فقط این نبود که دختر پیغمبر رو می زدن، مصیبت این بود جلوی چشم امیر المؤمنین زهرا رو می زدن می زد مرا مغیر بود. یک کس نگفت زن را کسی مقابل شوهر نمی زند. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تا إن شاء الله سرور اجمن استاد بزرگوار جای اکرمی به فیض میرسونن، هدیه کنید نثار رو همه گذشتگان، گذشتگان این جمع روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله العظمی فاضل الانکرانی صلوات بلند خواهد.